ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علی مطهری میگوید تبعات رد لوایح پالرمو و CFT متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. فرمانده نیروی انتظامی تهران قدم زدن با سگ را در خیابان ممنوع اعلام کرد. علی شمخانی میگوید جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ارتقای برد موشک‌هایش ندارد. علی مطهری نماینده مجلس میگوید مجمع تشخیص مصلحت در صورت مخالفت با لوایح پالرمو و CFT باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد. آقای مطهری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام منفعت ایران را می‌خواهد باید این دو لایحه را تصویب کند تا مشکل غیر ضروری برای ایران ایجاد نشود. آقای مطهری تأکید کرده که عدم تصویب این دو لایحه به مبادلات بانکی و مالی آسیب می‌زند. در حال حاضر دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT در انتظار تصویب نهایی‌اند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که قدم زدن با سگ در تمامی اماکن عمومی در تهران ممنوع است و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای رحیمی گفته است که سگ‌ها باعث ایجاد ترس و دلهره در شهروندان می‌شوند و از این رو آوردن آنها در اماکن عمومی ممنوع است. به گفته او حمل سگ در داخل خودرو شخصی نیز ممنوع است. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید با مجوز دادستانی تهران با این افراد برخورد خواهد شد. هنوز روشن نیست که دادستانی چنین مجوزی صادر کرده است یا خیر. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ارتقای برد موشک‌هایش ندارد، اما دقت عمل آنها را بهبود خواهد بخشید. به دلیل این امر را دکترین دفاعی ایران خواند. آقای شمخانی در این حال گفت جمهوری اسلامی هیچ گونه تنگنای علمی و اجرایی برای افزایش برد موشک‌هایش ندارد. همزمان سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در یزد گفت که قدرت موشکی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. ایران بابت برنامه موشکی خود مورد انتقادات بسیاری است. هفته گذشته فرانسه اعلام کرد که اگر مذاکرات در این زمینه با ایران به نتیجه نرسد، تحریم‌های شدیدی وضع خواهد کرد. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال 2018 از نظر فساد مالی و مقابله با آن در رتبه 138 و همرتبه با روسیه قرار گرفت. این سازمان وضعیت فساد را در 180 کشور بررسی کرده است. در سال 2017 میلادی ایران در رتبه 130 قرار داشت. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل فاسدترین کشور شاخص 0 و کم فسادترین کشور شاخص 100 می‌گیرد. در این گزارش شاخص ایران 28 تعیین شده است. این گزارش بر اساس بحران مدیران و مدیریت دولتی، نظرخواهی از فعالان اقتصادی و صاحب نظران تهیه می‌شود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران که در صدر یک هیئت دولتی و بازرگانی ایران راهی سوریه شده است، از توافق مهم بانکی با این کشور خبر داد. در سفر اسحاق جهانگیری و هیئت همراه به سوریه، 11 سند همکاری از جمله توافقنامه راهبردی بلند مدت بین دو کشور امضا شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، جهانگیری از آغاز احداث یک نیروگاه در استان لازقیه سوریه هم خبر داد که مراسم کلنگزنی میان روز سه‌شنبه 9 بهمن انجام می‌شود. گزارش رویترز اشاره‌ای به جزئیات توافق بانکی نکرده، اما خبرگزاری صدا و سیما به نقل از عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که همراه جهانگیری راهی دمشق شده است نوشته است بر اساس توافق بانک‌های مرکزی و دیگر بانک‌های دو کشور از طریق پیام‌رسان مالی در ارتباط خواهند بود. نقل و انتقالات مالی بر اساس پول‌های ملی دو کشور و همچنین ارزهای دیگر غیر از دلار انجام خواهد شد. وی توضیح نداد دقیقاً پیام‌رسان مالی چگونه عمل خواهد کرد، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، جهانگیری در دیدار با عماد خمیس نخست وزیر سوریه گفته است یکی از مهمترین موضوعات مسئله نظام بانکی و ارتباط مستقیم کارگزاری بانک‌های دو کشور با سیستمی خارج از نظام سوئیفت است. سوئیفت مهمترین شبکه بین‌المللی انتقال پول است که آبان ماه همزمان با آغاز تحریم‌های مالی و صنایع آمریکا علیه ایران خدمات به بانک مرکزی و شماری از بانک‌های جمهوری اسلامی را قطع کرد. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن ازمیر ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح سازوکاری که ایران و سوریه برای نقل و انتقال مالی بین خود در نظر گرفتند، معتقد است
تحریم سیستم بانکی ایران چند جنبه داره. یکی در واقع و مهمترینش شاید اون بحث سوئیفت باشه که پیام رسانی مالی رو انجام میده، یعنی در واقع ارتباط بین دو بانک در دو کشور مختلف رو برقرار میکنه با یک زبان استانداردی که تمام سیستم بانکی دنیا از این استفاده میکنن. بحث پیام رسانهای محلی چندین سال هست که مطرح هست. روسیه پیام رسان مالی محلی خودش رو دیولپ کرده با توجه به تحریمی که از طرف آمریکا داره. بین روسیه و چین تلاش بر این شده که مانند این رابطه‌ای که الان در واقع آقای همتی اعلام میکنه بین بانک‌های روسی و چینی با این پیام رسان و با ارز در واقع غیر دلاری مبادلات انجام بشه. منتها تمام اینها در ابتدای راه هست و به نظر نمیاد که خیلی عملیاتی باشه، حداقل در کوتاه مدت. ما بحث روابط ایران و روسیه رو هم شاید بیش از 7-8 ماه هست که صحبت میشه که روابط بانکی ایران و روسیه با اون پیام رسان مالی محلی روسیه انجام بشه و گفته شد که توافقاتی هم بین بانک مرکزی دو کشور انجام شده، اما عملا این اتفاق نیفتاده. روابط تجاری ایران و سوریه هم بسیار تا به حال محدود بوده، کمتر از 200 میلیون دلار در سال تبادلات دو کشور بوده. صحبتی که رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه که در این هیئت همراه آقای جهانگیری بودند هم کرده، نشون میده که این بحث در واقع پیام رسان محلی و استفاده از ارزهای دو کشور بیشتر فعلا حالت نظری داره، چون ایشون هم گفته که در فاز اول ما بر همکاری صرافی ها متمرکز شدیم، یعنی اینکه صرافی ها نقش اصلی رو در نقل انتقال پول خواهند داشت و در واقع سیستم بانکی دو کشور باید دید که بانک‌های سوری حالا بعد از اون وضعیت جنگ خوب شدیدی که داشتن و اینکه اصلا بانک‌های سوری چقدر توان دارن که بتونن در واقع کار بکنن با سیستم بانکی ایران با توجه به تحریم‌هایی که سیستم بانکی ایران هست.
در سفر جهانگیری به دمشق که نمایندگان اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، دو کشور در زمینه‌های مختلفی از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ساخت مسکن و خدمات عمومی، همکاری‌های ریلی، تشویق سرمایه‌گذاری و همکاری‌های راهبردی همه جانبه بلند مدت تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. جهانگیری با بیان اینکه ایران در حوزه‌های مختلف آمادگی انجام کارهای جدی و مهم را در سوریه دارد گفت:
با توجه به تجربه و دانش و توانایی جمهوری اسلامی ایران در احداث نیروگاه‌ها که یکی از کشورهای بنام در سطح بین المللی است در احداث نیروگاه و تولید نیروگاه، توافق شد که در بخش تولید برق بازسازی نیروگاه‌ها و احداث نیروگاه در سوریه در دستور کار قرار بگیره و اولین نیروگاه در لازقیه شروع عملیات اجرایش خواهد شد.
در همین راستا تفاهم‌نامه احداث نیروگاه 540 مگاواتی برق لازقیه به ارزش 411 میلیون یورو 10 مهر ماه سال جاری با حضور وزرای نیروی ایران و برق سوریه امضا شد و قرار است گروه مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا این نیروگاه را تأسیس کند. بنابر گزارش ایرنا، نخست وزیر سوریه در دیدار با جهانگیری گفت بر اساس تاکید بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، اولویت اجرای طرح‌های بازسازی متعلق به شرکت‌های ایرانی است. وی افزود که سوریه برای تأمین سالانه 500 تا 800 مگاوات برق نیازمند توسعه نیروگاهی است و ایران می‌تواند در این زمینه نقش بسزایی ایفا کند. اسحاق جهانگیری همچنین بر بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی در سوریه تأکید کرد و گفت:
اتصال ریلی خلیج فارس به دریای مدیترانه از طریق ایران، عراق و سوریه از مهمترین محورهایی است که مورد تأکید قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین گفت ایران برای همکاری‌های آموزشی و فنی در حوزه اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز سوریه همچنین تأمین نیازهای دارویی این کشور آماده است. مهر ماه سال جاری گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال 2012 میلادی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. خبرگزاری بلومبرگ سال 94 بر اساس برآوردها و تحقیقات اعلام کرده بود که تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت اسد می‌کند و در مواردی این کمک مبلغی تا 15 میلیارد دلار را در بر گرفته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خودتون با خبر سازید.
مردم دارن تو مشقت و درد و ناراحتی و مشکلات دست و پا میزنن. آقای اسحاق جهانگیری مدیر مسئول صاحب امتیاز ماهنامه صنعت و توسعه جشن تولد برای خودشون در کاخ سعدآباد گرفتن. جای شرم داره واقعا.
از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
آقای خامنه‌ای بیا بگیر سر جات بشین، کارید به سوریه و اسرائیل و فلسطین و لبنان نباشه. اینها تا پول داری عاشقتن. بیا به ملت خودت، به ملت بدبخت، به این کشوری که از محیط زیست گرفته، از اقتصادش گرفته، کلن داره از بیخ ویران میشه. داری چیکار میکنی شماها؟
وطنان عزیز من فراموش کردن فرمایشات روز اول امام خمینی رو که فرمودن اینها غنایم اسلام است، غنایم جنگی است. یعنی اینا فکر کردن وارد یک کشوری میشن، اینا به تصرف درآوردن و حق تقسیم اموال و دارایی این مملکت دارن و بین اشخاصی که خودشون بخوان، و این کار رو هم کردن. من نمیدونم چرا مردم فراموش کردن این فرمایشات مقام معظم رو. ضمناً جناب روحانی، ما جناب عالی استدعا میکنیم به میز آقای لاریجانی و جایی که خود جامعه‌ای تشریف میبرید سخنرانی میکنید، به اندازه 10 برابر کمکی که بخواید به مدارس و مناطق زلزله زده کرمانشاه کمک کنید هر روز صرف گل و گیاه و تشریفات میشه. آقای لاریجانی که خودشون گلن، نیاز به این همه گلارایی پشتون میز ندارن یا جای دیگه خود شما تشریف میبرید. از این هزینه ها کم کنید، به داد این ملت برسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب همونطور که میدونید میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.